ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در بامداد دوشنبه 13 بهمن 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای دیگر جهان هم که صدای ما رو میشنوید درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله خبری نیمه شب. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم بکتاش خمسه‌پور همراه میشیم با مشروع اخبار.
درود شنونده گرامی. در پی بازداشت حدود 5000 تن از تظاهرکنندگان هوادار الکسی ناوالنی در روز یک شنبه، وزیر خارجه آمریکا با انتقاد از سرکوب معترضان به وسیله پلیس روسیه خواستار آزادی آقای ناوالنی شد. آنتونی بلینکن در پیامی توییتری نوشت که آمریکا به کارگیری دائمی تاکتیک‌های خشن علیه معترضان صلح‌طلب و روزنامه‌نگاران را که برای دومین هفته پیاپی توسط مقامات روسیه اعمال شده محکوم می‌کند. این در حالی است که مقامات روسیه آمریکا را به دخالت در امور داخلی روسیه متهم کردند. روز یک شنبه هزاران تن در سراسر روسیه به خیابان‌ها آمدند و خواستار آزادی الکسی ناوالنی مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین از زندان شدند. الکسی ناوالنی در حال حاضر به اتهام نقض شرایط آزادی مشروط زندانی است و قرار است روز سه‌شنبه دادگاه به پرونده‌اش رسیدگی کند. رسانه‌های اسرائیل از مشارکت موساد، سازمان جاسوسی آن کشور، در تحقیقات مربوط به انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در هند گزارش دادند. انفجار روز جمعه در نزدیکی ساختمان سفارت اسرائیل در دهلی نو که تلفات جانی در پی نداشت، به گفته نیروهای امنیتی هند احتمالاً با انگیزه های تروریستی صورت گرفته است. رسانه‌های هندی پیشتر از وجود نامه‌ای تهدیدآمیز علیه سفیر اسرائیل در هند نوشته بودند و افزوده بودند که در آن یادداشت به وقوع وقایعی مشابه در آینده به انتقام کشته شدن محسن فخری‌زاده و قاسم سلیمانی اشاره شده است. در حالی که گروهی موسوم به جیش الهند مسئولیت انفجار روز جمعه را بر عهده گرفته، ولی برخی رسانه‌های اسرائیلی جمهوری اسلامی را به نقش داشتن در آن حمله متهم کردند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این واقعه عکس‌العملی نشان ندادند. ده تن از اعضای سازمان نظام پزشکی در ایران در نامه خطاب به رئیس جمهوری اسلامی در مورد استفاده از واکسن روسی کرونا هشدار دادند. این یادداشت را که 98 تن از اعضای سازمان نظام پزشکی تهیه کرده، با تاکید بر نبود اطلاعات شفاف درباره روند تهیه واکسن اسپوتنیک، خاطر نشان می‌کند که هیچ یک از منابع معتبر بین المللی واکسن روسی را تایید نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت روز گذشته وعده داد که از منابع متعدد واکسن تهیه خواهد شد.
هم واکسن کوواکس رو داریم دنبال میکنیم و هم از مطمئنترین منابعی که واکسن میاد وارد میکنیم. اولم به خانواده های خودمون خواهیم زد تا همه بدانند که ما سلامت مردم رو اجل بر سلامت خودمون میدونیم.
واکسن سپوتنیک که پیش از تکمیل آزمایش های گسترده انسانی به ثبت رسیده، تاکنون با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. سازمان ملل روز یک شنبه اعدام علی متیری، بوکسور زندانی در اهواز، را محکوم کرد. علی متیری حدود 2 سال قبل به اتهام محاربه، افساد فی الارض و قتل 2 عضو بسیج به اعدام محکوم شده بود. به گزارش روزنامه جروزلم پست، یک سخنگوی سازمان ملل با اشاره به دستکم اجرای 28 مورد اعدام در یک ماه و نیم اخیر در جمهوری اسلامی، این اعدام‌ها را به شدت محکوم کرده است. همزمان مدیر کل جنبش ورزشکار جهانی اعدام علی متیری را 3 مورد از قتل ورزشکاران توسط جمهوری اسلامی در 4 ماه اخیر دانسته است. به گفته منابع مدافع حقوق بشر، علی متیری در طول دوره زندان تحت شکنجه های شدید جسمی و روحی قرار گرفته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بکتاش خمسه‌پور شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. ادامه اختلاف نظرها در ایران بر سر خرید واکسن روسیه کرونا.
هنوز این واکسن حتی مراحل دوم تحقیقات خودش رو طی نکرده بوده که روسیه اعلام پیروزی کرد و اون وی هم به دنبال اسم اسپوتنیک اضافه کرد.
دیدار وزیر خارجه ایران با هیئت بلندپایه گروه طالبان در تهران.
طالبان در منطقه با دید و بازدیدهای مکرری که کرده کم و بیش برای خود کسب مشروعیت سیاسی کرده.
و بازداشت بیش از 4000 معترض ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در اعتراضات روز یکشنبه این کشور. همراه ما بمانید با گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. در حالی که مسئولان بهداشت و درمان در ایران در مورد وضعیت بی‌سواد بیماری کووید 19 در کشور هشدار می‌دهند، اختلاف نظرها در مورد ورود و ارائه واکسن روسی در بین مقام‌ها و نهادهای پزشکی در این کشور بالا گرفته است. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
آمار رسمی وزارت بهداشت در 24 ساعت منتهی به ظهر یکشنبه حاکی از آن است که نزدیک به 6300 نفر مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است. همین آمار شمار جانباختگان مبتلا به بیماری کووید 19 را در 24 ساعت گذشته 70 نفر اعلام می کند. کارشناسان غیر حکومتی در ایران و خارج از کشور آمار رسمی وزارت بهداشت را 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی مبتلایان و جانباختگان ارزیابی کردند. به رغم کاهش شمار مبتلایان در هفته‌های جاری مطابق آمار رسمی، سعید نمکی وزیر بهداشت روز یکشنبه در ستاد منطقه‌ای مقابله با کرونا در شهرستان‌های شرقی کرمان در بم گفت ویروس پیچیده کرونا هر روز چهره‌های بسیار متفاوتی را نشان می‌دهد و همه نگران هستیم که با یک خیز جدید بیماری مواجه شویم. در همین حال علیرضا زالی رئیس عملیات مدیریت بیماری کرونا در کلان شهر تهران از شیب ملایم روبه افزایش پذیرش بیمارستانی بیماران کرونایی در تهران خبر داد.
آمار حکایت از این داره که شرایط تهران رو باید کماکان ناپایدار، شکننده و آسیب پذیر تلقی کرد و هر گونه تغییر میتونه متاسفانه ما رو در آستانه خیز چهارم قرار بده. تجربه خیز سوم بیماری در تهران، استان تهران و شهر تهران در زمانی کمتر از 10 روز اتفاق افتاده، یعنی در یک بازه زمانی 10 روزه ما به پیک و اون اوج رسیدیم. بنابراین ما حدس میزنیم خدای ناکرده اگه در تهران خیز جدیدی شکل بگیره، ممکنه به سرعت بیش از گذشته و با فواصل خیلی کوتاه‌تر ما در زمینه افزایش میزان مراجعین بستری بیمارستانی باشیم.
روز شنبه کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه اعلام کرد که نخستین محموله واکسن روسیه اسپوتنیک تا 16 بهمن ماه وارد کشور می شود. این در حالی است که اختلاف نظر در مورد این واکسن بیش از پیش بالا گرفته است. وزیر بهداشت میگوید که علاوه بر واکسن روسی 4 واکسن دیگر در مرحله ثبت قرار دارند.
5 تا منبع رو شناسایی کردیم، داریم ثبت میکنیم. منبع اروپایی آسترازنیکا هست، از مجموعه 2 کمپانی در هند، 1 کمپانی در چین و 1 کمپانی در روسیه پرونده‌شون داریم ثبت.
روز شنبه رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد واکسن روسی اسپوتنیک گفت که واکسن مسئله سیاسی نیست و نباید بر اساس نزدیکی سیاسی درباره امنیت و تایید آن قضاوت کرد. به گفته حسین علی شهریاری، وقتی از انجام مراحل کامل کارآزمایی بالینی واکسن اطمینان نداریم، نباید آن واکسن روی مردم آزمایش شود. وی در گفتگوی خود با اعتماد آنلاین تأکید کرد که از این واکسن استفاده نخواهد کرد. علاوه بر این، حسین کرمانپور، مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی کشور، روز شنبه اظهار داشت که واکسن اسپوتنیک تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را ندارد و تنها مورد تایید سازمان غذا و داروی ایران است. بنابر اظهارات حسین کرمانپور، از نظر سازمان نظام پزشکی برای وارد کردن واکسن شرط تایید از سوی سازمان جهانی بهداشت اساسی است و از آنجا که واکسن اسپوتنیک این تاییدیه را ندارد، مورد تایید و قابل استفاده نیست. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش میگوید اظهار نظر افراد برای خودشان محترم است، اما نظر سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در این زمینه فصل الخطاب است. رئیس سازمان غذا و دارو به روزنامه همشهری میگوید ما نمیخواهیم تبلیغ واکسن روسی را بکنیم، اما اظهارات غیر کارشناسی بیشتر اغراض سیاسی و تجاری پشت خود دارد تا نگرانی از بابت سلامت مردم. وزیر بهداشت اما پا را از این فراتر میگذارد و سخن گفتن علیه واکسن روسی را خیانت ملی میخواند.
یکی از اینا که خیلی بردیدش بلوارا انداختن این مجموعه روسیست. آه این چه خدافتیست؟ مگر میشود پذیرفت که این تیم به این بیگیرتی مبتلا شده که بر اولین بار یک واکسن نامرغوب رو میخوان بیان و من نمیزنم؟ و معلوم وضعی که مبتلا شده نباید بزنم. و بعد بعضی از حرفهایی که تو دل مردم رو داریم خالی میکنیم، آه این مردم گناه دارن به خدا.
در همین حال روز یکشنبه سازمان نظام پزشکی کشور اعلام کرد که 98 نفر از نمایندگان مجمع عمومی این سازمان در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار بررسی بیشتر برای خرید واکسن مطمئن و معتبر کرونا شدند. در بخشی از این نامه که در سایت سازمان نظام پزشکی منتشر شده آمده است که واکسن روسی اسپوتنیک فاقد اطلاعات شفاف در مورد مراحل تحقیق و ساخت است و واکسن مذکور توسط هیچ یک از منابع معتبر جهانی تایید نشده و اثر بخشی و بی‌خطری آن از سوی مجامع جهانی و حتی شخصیت‌های علمی ستاد کرونا هم مورد تشکیک قرار گرفته است.
گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدید. اما در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر اجتماعی در واشنگتن، و از او درباره دلایل هشدارهای برخی از مقامات بهداشتی در ایران در خصوص واکسن کرونا روسی پرسیدم.
از اونجایی که این واکسن در مسیر تاییدش در ایران اون رویه عادی رو طی نکرده، یعنی وارد فاز سیاسی شده و بعد مطالعات علمی لازم رو بدون اینکه انجام بدن تایید کردن، این واکنش ها قاعدتا طبیعی هست. حتی این میتونه در مورد واکسن های دیگه هم همین اتفاق بیفته. اما عمده اشکالاتی که به هر حال میشه راجع به این مطرح کرد، مسئله عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات اولیه برای تایید یا رد اون هست. این مهمترین مسئله است. اطلاعات اولیه‌ای که راجع به این واکسن در ماه دسامبر منتشر شد اینقدر متناقض و غیر علمی بود که عده زیادی از محققین نامه رو در مجله لنست منتشر کردند و گفتن این اطلاعات دستکاری شده است و برای شفافیت باید اطلاعات خام در اختیار محققین و رسانه‌ها قرار بگیره تا بعد بتونن، منظور رسانه‌های علمی قرار بگیره، تا بتونن راجع به صحت و سقم این ادعاها در واقع بررسی بشه و ببینن که آیا این واکسن مؤثر هست یا نه. در حال حاضر علاوه بر عدم شفافیتی که تا الان وجود داشته، نتایج هم خیلی متضاد و متغایر با اون ادعاهای اولیه بوده و هنوز این واکسن حتی مراحل دوم تحقیقات خودش رو طی نکرده بوده که روسیه اعلام پیروزی کرد و اون وی هم به دنبال اسم اسپوتنیک اضافه کرد به دلیل اینکه ادعا میکرد یه پیروزی بزرگ هست، حرف اول کلمه پیروزی یا ویکتوری، و به همین دلیل و سیاسی کردن این باعث شده که مقابله ها و در واقع علامت سوال ها در مورد این واکسن بیشتر بشه. این واکسن در حال حاضر به نظر میرسه که هنوز نتونسته اون در واقع تاییدات اولیه رو به دلیل عدم شفافیت و در دسترس نبودن اطلاعات اولیه چه از مجامع جهانی و چه از مجامع محلی کشورها کسب بکنه، و به دلیلی که ایران هم بدون اینکه وارد فاز مطالعاتی علمی بشه اول یک تاییدیه سیاسی به این واکسن داده، باعث شده که جهتگیری ها یک مقدار در مورد این واکسن بیشتر بشه.
الان آقای دکتر عطاری، در این حال مقامات جمهوری اسلامی این توجیه رو میکنن که برخی از کشورهای دیگه هم مثل بلاروس، الجزایر، مجارستان، اینها این واکسن رو مجوزش رو صادر کردن. آیا اصلا کلن تایید سازمان بهداشت چند کشور برای تایید یک واکسن از نظر پروتکل‌های سازمان جهانی بهداشت مورد قبول هست؟
اصلا اینطوری نیست. سازمان‌های مستقل خودشون باید به این نتیجه برسن که اینها درست هست. تعداد زیاد کشورها یا کم اونها دلیل بر تایید یا رد یک واکسن نمیشه. خب الان اگه شما به مجموعه این کشورها همینطور به صورت سطحی هم نگاه بکنین، کشورهایی هستن که از لحاظ ژئوپلیتیک بیشتر وابستگی های سیاسی به خود روسیه دارن. حتی در اروپا کشوری که گفته من میخوام از این واکسن استفاده بکنم مجارستان هست که از لحاظ فرهنگی یک مقدار نزدیکی به بلوک شرق داره. به همین جهت اینها نمیتونه دلیلی باشه بر این که یک واکسن میتونه درست باشه یا غلط باشه. نهادهای علمی مستقل مثل سازمان بهداشت جهانی باید داده های اولیه در اختیارشون قرار بگیره، بتونن اون واکسن رو تجزیه تحلیل بکنن، نتایجش رو با واقعیت های موجود یک مقدار بسنجن و بر اساس اون در یک معادله که میشه گفت که در واقع چقدر سود داره این و چقدر ضرر داره، اینها رو با هم بسنجن و در نهایت اعلام بکنن که این واکسن میتونه حداقل بیش از 50% ایمنیزایی ایجاد بکنه و بی خطر و بی ضرر هست و قابل استفاده است برای مردم.
به نظر میرسه که واکسن چینی سینوواک از جمله گزینه‌های دیگر خارجی دولت ایران برای خرید از خارج باشه. الان اون واکسن چینی در مقایسه با این واکسن روسی وضعیتش چطور هست؟
واکسن سینوواک هم دقیقاً تقریبا میشه گفت که مشابهی هست از همین عدم شفافیتی که واکسن روسی داره. واکسن دیگه چینی سینوفارم تقریبا تونسته یک مقداری اعتماد اولیه مجامع جهانی رو کسب بکنه و اطلاعات رو در اختیار بذاره تا قابل بررسی باشه. اما شرکت دوم یا سینوواکی که شما بهش اشاره فرمودید و ایران هم در اسنادی که ما در دست داریم نشون میده که ایران هم دنبال خرید این واکسن دوم یا سینوواک هست، باز همین عدم شفافیت رو داره، نتایج متضادی در کشورهای مختلف به دست داده. در ترکیه در حدود 60% و در برزیل در حدود 90% تونسته این موفقیت رو یا برعکسش تونسته کسب بکنه. اینها این تغییرات و این اختلافهایی که در نتایج به وجود اومده علامت سوال رو باز بیشتر مطرح میکنه که چرا یک واکسن واحد نتایج متفاوتی کسب کرده و اینهاست که نیاز به بررسی بیشتر داره. اما اون واکسنی که به عنوان واکسن چینی در بعضی جاها مطرح میشه و مورد استفاده است بیشتر سینوفارم هست و نه سینوواکی که ایران دنبال خریدش و دنبال به دست آوردن در واقع تاییدیه اون از سازمان غذا و داروی خود ایران هست.
دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر اجتماعی پزشکی در واشنگتن بود. اما هیئت سیاسی طالبان به ریاست ملا عبدالغنی برادر از روز سه‌شنبه هفتم بهمن ماه وارد تهران شدند و با برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرده و با محمد جواد ظریف هم روز شنبه وزیر خارجه ایران دیدار کردند. دیدارهایی که با انتقاد تند مقامهای افغانستان روبرو شده است. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان و هیئت همراهش دیدار کرد و گفت ایران از تشکیل دولت فراگیر اسلامی در افغانستان حمایت می‌کند و باید شرایط برای رسیدن به حکومت آینده در افغانستان مشارکتی شود. علی امیری تحلیلگر سیاسی در افغانستان:
علنی شدن رابطه ایران با طالبان و حمایت تلویحی از طرح طالبان، همون دولت فراگیر به یک نحوی اشاره به یک دولت جدید داره، گرچه تعبیر جدید نمده، حمایت آقای ظریف یا دولت ایران از طرح طالبان است.
دیدار مقام‌های جمهوری اسلامی با اعضای گروه طالبان در فضای صورت می‌گیرد که وزیر خارجه ایران 29 آذر ماه امسال در مصاحبه با تلویزیون طلوع نیوز افغانستان گفت بر اساس قوانین هنوز ایران طالبان را از گروه تروریستی خارج نکرده است.
حتما با طالبان ما کار میکنیم، اما نه بریم با اونها در مورد آینده افغانستان تصمیم گیری بکنیم و قرارداد امضا کنیم. ما تعریفمون این است که طالبان اقدامات تروریستی زیادی کردن، اما اینکه ما بگیم طالب تروریسته، طالب بالاخره یک گروهی هست در داخل افغانستان که اقدامات تروریستی داشته و امروز هم ضروری است که طالب به عنوان یک بخشی از راه حل آینده افغانستان باشه و نه راه حل آینده افغانستان. ببینید طالب اقدامات تروریستی بسیار انجام داده. این که طالب یک گروه تروریستی هست یا نه، در قوانین ما هنوز طالبان رو از گروه تروریستی خارج نکردیم.
حضور هیئت طالبان در ایران با اعتراض مقام‌های افغانستان نیز مواجه شده. یاسین ضیاء رئیس ستاد ارتش افغانستان در واکنش به توییت علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و تحسین او از گروه طالبان برای مبارزه با آمریکا گفت آقای شمخانی درک و فهم نادرستی از طالبان دارد. رئیس ستاد ارتش افغانستان خطاب به مقام‌های حکومت ایران گفت طالبان نه در برابر آمریکا بلکه در برابر مردم افغانستان می‌جنگد. دواخان مینپال یکی از سخنگویان رئیس جمهور افغانستان هم روز یکشنبه به بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
طالبان از گروه کوچک خود نمایندگی می‌کنند. گروه طالبان در هیچ جا و زیر هیچ عنوان از افغانستان و افغان‌ها نمایندگی نمی‌توانند. برای این کار نه صلاحیت قانونی دارند، نه اعتبار سیاسی دارند و نه هم موقف اخلاقی.
محمود صغیر سفیر سابق افغانستان در سازمان ملل متحد در توییت نوشت که هر سفر رسمی طالبان به کشورهای خارجی تمسخر به نظام موجود کشور و تهدید حاکمیت ملی افغانستان است. دیدار مقام‌های طالبان با مقام‌های جمهوری اسلامی سابقه دارد. آذر ماه سال 98 نیز محمد جواد ظریف در تهران با ملا برادر آخوند معاون گروه طالبان و رئیس دفتر این گروه در قطر دیدار کرد.
سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی:
شما می‌دونید که بسیاری از مرز ما در اختیار طالبان هست. امنیت مرزهای ما واقعا خط قرمز ما هست. ما دولت مرکزی افغانستان در چند صد کیلومتر از مرز اشراف نداره و بسیاری از مسائل مرتبط وجود داره که از جمله صلح، از جمله گفتگوهای بین‌الافغانی، خروج آمریکا و مسائل مختلف که در این سفر گفتگو شده. البته می‌دونید که افغان گروه طالبان در قطر دفتر رسمی داره، در پیشاور پاکستان دفتر رسمی داره، در بسیاری از کشورها دفاتر دارن، اما با ما فقط همین ارتباط مشخص و محدود در خصوص موضوعات روشن هست.
دولت ایران در طول سالهای گذشته رویکرد متفاوت درباره طالبان در پیش گرفته و از همکاری با طالبان در تأمین امنیت مرزی و مبارزه با داعش به عنوان دلایل همکاری خود با این گروه نام برده است. علی امیری، تحلیلگر سیاسی در افغانستان:
طالبان در منطقه با دیدبازدیدهای مکرری که کرده کم و بیش برای خود کسب مشروعیت سیاسی کرده. ایران از این موضوع مطلع است، در نتیجه فکر میکند که طالبان اکنون کارد مناسبی برای بازی هست. اگر چنانچه نتواند دولت فعلی افغانستان را مطلقاً با منافع خود همراستا و همسو بسازد، دوست دارد که از کارت طالبان برای فشار بیشتر هم بر دولت افغانستان و هم بر آمریکایی‌ها استفاده کند.
دولت آمریکا پیش از این حکومت ایران را متهم به تسلیح طالبان و پرداخت پول به این گروه برای کشتن سربازان آمریکایی کرده. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دو روز پیش در یک کنفرانس خبری گفت طالبان باید حملات به نیروهای امنیتی و مردم افغانستان را متوقف سازند.
تا که آنها به تعهداتشان عمل نکنند، از تروریسم دوری نکنند، حملات خشونتبار بالای نیروهای ملی امنیتی و مردم افغانستان را پایان ندهند، خیلی دشوار خواهد بود که به سوی یک راه حل به پیش برویم. ولی ما هنوز به آن متعهد هستیم، سؤال در این باره وجود ندارد.
روز یک شنبه هم اتحادیه اروپا در اعلامیه مشترکی با نمایندگی‌های سیاسی چندین کشور دیگر و همچنین نماینده غیر نظامی ناتو اعلام کرد اقدامات خشونتبار طالبان جامعه جهانی را خشمگین کرده. در این اطلاعیه آمده است که این خشونت‌ها متوجه جامعه مدنی، قضایی، رسانه‌ای، مذهبی، پزشکی و نمایندگان غیر نظامی دولت افغانستان است. گزارش‌های تازه حاکی از آن است که در سال 2020 میلادی بر اثر حمله‌هایی که مسئول بیشتر آنها گروه طالبان دانسته می‌شود، 315 غیر نظامی جان باخته و 391 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در برخی مناطق مانند ولایت هرات که خشونت‌ها منجر به کشته شدن 87 نفر شده، عامل کشته شدن 89% قربانیان نیروهای طالبان بودند.
گزارش همکارم وحید فروستاد رو میشنیدید. اما در تازه ترین موج دستگیری هواداران الکسی ناوالنی، منتقد سرشناس پوتین، رئیس جمهوری روسیه، پلیس و نیروهای امنیتی این کشور بیش از 4000 نفر از هواداران او را که در تجمعات اعتراضی روز یکشنبه در شهرهای مختلف شرکت کرده بودند بازداشت کردند. در همین زمینه ارزیابی تورج اتابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام را جویا شدیم.
به یمن درآمد بالای نفت برای مدتی روسیه توانست که یک سر و سامانی به وضع اقتصاد برآمده از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بده. اما خب این دیرپا نبود. فساد گسترده، ناکارآمدی بسیار چشمگیر اداری، بحران‌های عمیق اقتصادی رو به دنبال داشت. همینجا اشاره کنم که از تحریم‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا هم باید نام ببریم. وضعیت اقتصادی روسیه وضعیت درستی نیست، خوبی نیست. بیکاری چشمگیر بسیاری از واحدهای تولیدی، چه دولتی و چه وابسته به بخش خصوصی، تعطیل شدند. کارگران و کارورزان بیکار شدند و غم نان بسیاری رو به خیابان کشیده و این نبود اطمینان از آینده به ویژه در میان جوانانی که تجربه پوتین رو در 20 سال گذشته دارند و انگشت اتهام رو به سمت ایشون دراز می کنند و این ناکارآمدی و فساد رو حاصل حکومت یک حلقه کوچک کرملین می دونند. بنابراین در غیاب احزاب سیاسی و یا سندیکاهای کارآمد، حالا این قهرمان ملی ناولنیه که توجه تمام معترضان رو، حتی اونهایی که دل به ناولنی ندارند، جلب کردن، به خیابان ها اومدن. ما در روی پلاکات هایی که هفته پیش در دست تظاهر کنندگان دیدیم شعارهای از این دست به چشم میخورد که من با عقاید و آرمانهای ناولنی سر سازش ندارم، متفاوت میاندیشیم، مخالف هستیم، اما در کنار او ایستادیم که او در برابر پوتین ایستاده. من به جرأت میتونم بگم که از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 تا کنون ما تظاهراتی به این گستردگی جغرافیایی و با این پرشماری جمعیت نداشتیم. از سیبری گرفته تومس، یکتکتنبورگ گرفته بیایید ولادیویستوک تا بیایید به کازان و بیایید همینطور به مسکو و سن پیترزبورگ و کالینینگراد در غرب، همه جا شما میبینید که مردم به خیابون اومدن. البته نه تمام جمعیت روس جمهوری فدراتیو روسیه، اما بخشای چشمگیری از جوانان به خیابون اومدن و صدای اعتراض رو بلند کردن. همینجا اشاره کنم که هفته پیش ما یه چیزی حدود 4000 دستگیری داشتیم در 140 شهر جمهوری فدراتیو روسیه و این واقعا بی سابقه بود در تاریخ معاصر روسیه از پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. و روز یک شنبه کم که باز این جماعت به خیابان‌ها آمدن، نشون دادن که گویا قرار نیستش که به خانه برگردن و دست از اعتراض بردارند.
تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام بود، اما به دنبال برخورد بین یک نماینده مجلس ایران و یک مأمور نیروی انتظامی میگوید که به دادستانی شکایت کرده و این در حالی است که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم رسیدگی به آن مسئله را جزء اولویت‌ها ندونسته و از سوی یک عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی هم خواهان عذرخواهی نیروی انتظامی از آن نماینده مجلس شده است. در همین زمینه ارزیابی احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی در ایران ساکن آلمان، را جویا شدیم.
این موضوع جنبه نمادینش خیلی اهمیت پیدا کرد، یعنی به هر حال اون سیلی و اتفاقاتی که رخ داد عملا یک شکل نمادین پیدا کرد و دلیل عمده بازتاب این اتفاق هم همین بود. یعنی به هر حال مؤلفه‌ای مانند وجود یک سرباز وظیفه یا نگاهی که مردم در اون محل داشتن یا عصبانیتی که مردم نسبت به این نماینده ابراز کردن باعث شد که این موضوع یک شکل سمبولیکی پیدا بکنه و بازتاب گسترده‌ای پیدا بکنه، وگرنه اتفاقات این چنینی خیلی سابقه داشته و بارها شده که نمایندگان مجلس با ماموران و به خصوص ماموران نیروی انتظامی درگیر شدن و به اونها سیلی زدن، اما موارد قبلی چندان بازتاب پیدا نکرده بود. به هر حال یک تناقضی هم وجود داره، اینکه نمایندگان مجلس معمولا در حوزه های انتخابیه خودشون خیلی توسط نیروی انتظامی یا دیگر نهادها بهشون توجه میشه، اما قاعدتا در تهران اون جایگاه رو ندارن و به نوعی اونها وقتی در تهران هم هستن میخوان همون رفتاری که در حوزه انتخابیه خودشون داشتن را اعمال بکنن. موضوع شکایت نیروی انتظامی یا بحث‌هایی که به هر حال درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح میشن چندان جدی نیست و به نتیجه خاصی منجر نمیشه، چون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که حداکثر مجازاتی که ممکنه برای یک نماینده تعیین بکنه مواردی مانند درج در پرونده یا کسر حقوق یا گزارش به صحن علنی مجلس هست و عملا به این معنا نیست که اون نماینده استعفا بده یا بخواد از نمایندگیش محروم بشه. بحث‌هایی هم تالا در فضای مجازی مطرح شده بود مبنی بر استعفای نماینده و موارد مشابه هم بیشتر به نوعی هیجانات فضای مجازی بود و در واقعیت ماجرا عملا هیچ اتفاقی نمیفته. به هر حال اصل موضوع هم که در حد سیلی زدن بوده هم در محاکم قضایی هم بعیده که حالا اصلا به صدور حکم خاصی منجر بشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در آلمان بود. اما نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
فدراسیون فوتبال ایران روز یک شنبه در سایت رسمی خود از رد صلاحیت 10 نفر از کاندیداهای انتخابات این فدراسیون خبر داد. پیش از این 91 نفر نامزدی خود را برای پست‌های مختلف فدراسیون فوتبال در انتخابات روز 10 اسفندماه اعلام کرده بودند. فدراسیون فوتبال ایران در اطلاعیه خود تأکید کرده رد صلاحیت این 10 نامزد به دلیل نداشتن فرم تاییدیه بوده است و این در حالی است که همه نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال باید از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی تایید شوند. اما به غیر از بحث حذف برخی از نام‌های فوتبالی و غیر فوتبالی توسط نهادهای نظارتی، بعضی از چهره‌های پیشکسوت فوتبال تخصص را یکی از شاخصه‌های بارز نامزدها برای حضور در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال می‌دانند. محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال در گفتگو با یکی از شبکه‌های تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره می‌گوید:
شما فکر می‌کنید اینا که الان برن ثبت نام کنن فقط میرن برای چی؟ که اسمشون امشب تلویزیون بگه اینا رفتن جز کاندیدا شدن. نمیدونه رأی نمیاره. این کار یه کار تخصصیه. الان شما میدونید فدراسیون فوتبال به غیر از بحث آقای ویلموس میلیاردها تومان بره بالای 150 60 میلیارد بدهی داره. باشگاه پرسپولیس چقدر بدهی داره؟ باشگاه استقلال چقدر بدهی داره؟ همه اینا رو کی کرده؟ الان من بگم دوباره برای خودم دشمنم اضافه میشه.
برخی از باشگاه‌های فوتبال ایران خصوصاً تیم‌هایی که باید در لیگ قهرمانان آسیا شرکت کنند از دستور منع جذب بازیکنان خارجی که پیش از این توسط فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اعلام شده بود انتقاد دارند. فریبرز محمودزاده رئیس کمیته نقل و انتقال سازمان لیگ روز گذشته در یک گفتگوی تلویزیونی ممنوعیت استخدام بازیکنان خارجی را اینگونه توجیه کرده:
ما بین بد و بدتر باید یکی رو انتخاب کنیم، باید بپذیریم که در جهت منافع ملی ما بوده. ما پرونده‌های بسیار زیادی هنوز داریم، خب می‌بینید مشاهده می‌کنید دیگه، ما هنوز پرونده داریم و حالا شما نگاه کنید 16 ضبط داره، 4 بازیکن 4 تا 24 تا 4 که 4 یعنی 64 بازیکن میتونستن جذب کنن و احتمال داشت 64 پرونده ایجاد شه جدید و متاسفانه ما باید یک جا قطع می‌کردیم این کارا.
فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از حدود 2.5 ماه دیگر آغاز می‌شود و همه رقیبان تیم‌های ایرانی حاضر در این بازی‌ها از کشورهای قطر، امارات و عربستان از بازیکنان با کیفیت خارجی سود می‌برند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
شنوندگان گرامی، ممنون که همراه ما بودید در مجله نیمه شب. به پایان این مجله خبری رسیدیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صدای دیگر باشید. از گویا کریمی مجد براتون شب و روز خوبی آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال.
صدای دیگر،
صدای زنان.
در برنامه هفته گذشته گفتیم که چرا قربانیان آزار جنسی سکوت می کنند و در برابر این سکوت چه باید کرد؟ این هفته به واکنش ها می پردازیم، آنجا که حامیان و مخالفان آزار جنسی ایستادند. مینا یک پژوهشگر اجتماعی است، زنی که شاهد چند مورد اعلام آزار جنسی از سوی اطرافیانش بوده. او مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است تا از آنچه در جامعه ایران می‌گذرد برای ما بگوید. مینا، آیا موضوع آزار جنسی به همان گستردگی که در شبکه‌های اجتماعی مطرح میشه در روابط عادی مردم در محافل و محیط‌های کار هم مورد بحث قرار می‌گیره؟
تو زندگی عادی مردم هم دیده میشه، یعنی که بین همین آدم‌هایی که معمولاً تو شبکه‌های اجتماعی وجود داره این حرف‌ها شنیده میشه، ولی معمولاً مسکوت میمونه به خاطر روابط دوستانه که بین آدم‌ها وجود داره. جمع و گرده‌هایی که وجود داره معمولاً باعث میشه که قربانی توی محبت سکوت بیفته یا خودش رو سرکوب بکنه یا توسط اطرافیان آزار سرکوب بشه. این خیلی پررنگه بین آدم ها، یعنی همین که تو شبکه‌های اجتماعی هم میبینیم که کم بیشتر میاد که وقتی آزارگر غریبه تر هستش از افرادی که حالا سرشان میپسن و یا تو شبکه‌های اجتماعی وجود دارن، ولی وقتی که بالا به دوستان خودشون میرسه سکوت میکنن، صحبت میکنن در برش و خودشون رو حق تربیه خودشون میبینن، میگن که این فلان دوست ماست و این از حقوق ما که ما نخواهیم نهاره صحبت بکنیم یا اینکه که بخواهیم بذاریم مسکوت بمونیم. حالا به دلایل مختلف مثلا بعضی میزنیم که ما شوکه شدیم از نظر، ولی واقعیت ماجرا اینه که آیا این موضوع تازه یه آیا کسی که دوست شما شما نمیشناسید تا به حال ندیدید این رفتار رو بکنه، یکی که عجیبه که آزار یا یک بار اتفاق بیفته، مخصوصا این که وقتی که خاطرات آزار در میاد، روایت‌های آزار در میاد، مثلا بعضیشون مربوط به چند سال پیشه. آیا ممکنه کسی هم خود نیکسی باشه و متوجه این موضوع به این روابطش با زنانی حالا معلومی که تحت آزارش بودن نشده باشه؟
استانداردهای دوگانه در واکنش نسبت به آزارهای جنسی، یعنی ممکن آزار جنسی توسط دوست و آشنامون رو عادی تلقی کنیم و آزار جنسی توسط فردی غریبه رو خلاف اخلاق بدونیم؟ این سوالیه که از حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسن.
من با شما موافق هستم که چنین پدیده در جامعه ما وجود داشته و جای نگرانی هم داره. شاید یکی از دلایل مهمش این باشه که ما روابط شخصی رو از رابطه با نقش ها جدا نمی کنیم. به معنی دیگه نتونستیم هنوز اصول اخلاقی شخصی برای زندگی در یه جامعه مدرن رو که نه بر اساس رابطه ما با شخص بلکه بر اساس رابطه ما با نقش ها و مسئولیت هاست پیاده بکنیم و این رو درونی بکنیم. شاید یکی از دلایلش این بوده که اخلاق در جامعه ایرانی عمدتاً مبتنی بر مذهب بوده و مذهب برای سوالهای اخلاقی ما از پیش پاسخهایی داره، بنابراین ما نیازی اصلا به تلاش اخلاقی برای پاسخ دادن به سوالات یا معماهای اخلاقی نداریم و به این ترتیب این قریحه یا استعداد اخلاقی در ما شکل نمیگیره که بتونیم در مورد مسائل مستقلانه و صرف نظر رابطمون با شخص داوری کنیم و به این ترتیب اندیشه اخلاقی و داوری اخلاقی هم در ما قوی نمیشه. از طرف دیگه خود این اخلاق مذهبی که ما بهش متعلق بودیم و یاد گرفتیم نوعی قبیله انگاری و قبیله باوری درش هست، یعنی کسانی که از قبیله ما هستن جزو خوبها هستن و کسانی که از قبیله ما محسوب نمیشن جزو بدها، یعنی کافران و مؤمنانی که از دید مذهبی آمده در اخلاق ما هم جاری شده و ما هم این رو برگرفتیم. بنابراین کسانی که به ما نزدیک هستن با ما خوب بودن، اونها همیشه خوبن و ما داوری اخلاقی جداگانه‌ای در مورد اعمالشون نمی کنیم، بلکه به صرف اینکه به قبیله ما متعلقن، در گروه ما هستن، ما داوری اخلاقی مثبت راجع به اونها داریم. به همین دلیل اخلاق ما شکل باندی به اصطلاح گرفته و اگر کسانی مرتکب اعمالی بشن که نظر اخلاقی نادرست است اما در گروه ما، در باند ما هستن، ما چندان ککمون نمیگزه، اما اگر در گروه مقابل باشن اون وقت باید حسابشون رو برسیم.
اینطور که مینا میگه، این نوع واکنش ها مختص به نزدیکان فرد آزارگر نیست و زنان، حتی زنان فعال در حوزه مسائل و مشکلات زنان که به نظر میرسه باید آشنایی عمیق‌تری با مختصات آزار جنسی داشته باشن، هم از همین استانداردهای دوگانه تبعیت میکنند.
با چند نمره این تابع روابطشون حالا با جمع هایی که تا حد قدرت دارن و سلطه دارن، حالا بین گروه های مختلف بستگی داره. بعضی از زنان آره صحبت میکنن دربارش و خب خطوط قرمزی دارن برای خودشون که ممکن هیچ وجه نباید قربانی رو تنها بذاریم و در کنار آزارگر داشتیم، ولی در نقطه مقابلش هم وجود داره. اصلا زنان که علیه قرب آزادیت هیچ حرفی نمیزنن و در واقع همدست میشن با آزادگر و سلطه حکومت علیه زنان. پر تکرار این اتفاق افتاده. تو شبکه‌های اجتماعی ما میبینیم که زنان که میان میگن که بله فلان جا من سالها با فلانی همکار بودم، من سالها با فلانی دوست بودم که شما بهش در باره آزادیت هیچ صحبت میکنید. من تا به حال شاهد این صحنه نبودم، تا به حال با من کاری نداشته و ماجرا رو تقلیل میدم به سطح فردی، اینکه حالا فلانی دوست من بوده و با من کاری نداشته الزاما به این معنا نیست و نمیتونه با دیگران هم رابطه قدرت رو ایجاد نکرده باشه، سلطه نکرده باشه، برایشون آزار جنسی نرابطه باشه، ولی خودشون رو میدارن مقابل، در قابل نیستن، مقابل قربانی در کنارش نیستن و همراه میشن به آزارده. و این مهمترین عامل تداوم در واقع آزار بین جمعهای خاصه و ممکنه که زنان جدید و جوانتری وارد اون جمعها بشن که به واسطه حمایت این زنان قدیمی تر از آزارگران اونا قربانی های تازه آزارگر باشن. حتی ما مواردی داشتیم که زنان در واقع یک بستری رو هم فراهم میکنن برای آزارگر، برای آزارگری اون فرد. در واقع پرتکرار ما شنیدیم که مثلا ما رفته بودیم فلان جا تو فلان جمع و این خانم به ما اصرار کردش که چرا با آقای فلان میشی، چرا دوری میکنی از این آقا، یا اینکه مثلا پیغام میدارن، یا حتی مشاهده بودیم که مردان آزارگر وجود داشتن که بقیه زنان علیهش صحبت کردن و دوست زن این آقا که خیلی هم بهش نزدیک بوده شروع کرده این ماجرا رو به روایت میشه گفت مافمالی کرده، توجیه کرده که نه فلان یک فعال اجتماعی سرشناس، نه فلان یک فعال سیاسی سرشناس، مگه میشه زندانی سیاسی سابق دست به چنین کاری بزنه، این هم بازی امنیتیه و حالا مواردی از این قبیل.
از حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا میپرسم که آثار چنین تبعیت از استانداردهای دوگانه‌ای در جامعه چه خواهد بود؟
یکی از اولین آثار این نوع اخلاق قبیله گرایانه و قبیله باورانه شاید در این باشه که اون جنبش میتو که در جهان نسبتاً جدی گرفته شده، در جامعه ما خیلی جدی گرفته نشده و خیلی ها فکر میکنن که این جزء تسویه حساب های باندی و شخصی و گروهیه و یه عده میخوان حساب یه عده دیگر رو برسن، بنابراین چون حالا میخوان حساب کسی رو برسن که در گروه قبیله ماست پس بهتر ما ازش دفاع بکنیم، و برعکس اونایی که اون سمت قرار گرفتن فکر میکنن اینا به این دلیل از شخص دفاع میکنن که جزء گروه قبیله اونهاست. یعنی دید قبیله دو طرف در این ماجرا شاید یه مانعی شده در جدی گرفتن درد قربانیان این وضعیت، اضافه بر این که ما میدونیم اون فرهنگ قبیله گرایی کمک کرده که از این عنصر هم استفاده بشه برای یک شیوه جدید تهاجم به افرادی که از قبیله ما نیستن و ما میخوایم باشون تسویه حساب‌های شخصی کنیم. این وضعیت به هر حال این جنبش رو ضعیف کرده در میان مردم ما، کسانی که به این موضوع لااقل توجه دارن، و بنابراین اثر و عمق و گستردگیش میبینید که کم هست و تداوم هم نداره چندان.
شما در این مورد چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر زنی در مورد آزار جنسی علیه خودش حرف بزنه، دیگران باید از او حمایت بکنند و نگذارند که فرد دیگری توسط اون آزارگر مورد آزار قرار بگیره یا نه؟ با من و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.